ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 22 اردیبهشت سال 1397 برابر با 12 ماه می 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. طرح دوفوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل در واکنش به خروج آمریکا از برجام به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شد. مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است در این طرح که 100 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند، دولت موظف به گرفتن تضمین‌های لازم از اعضای گروه 5 به علاوه 1 شده است. به گفته او در این طرح برای مذاکره با اروپا 1 ماه فرصت در نظر گرفته شده و تضمین هایی که دولت از اروپا می گیرد باید کامل و جامع باشد و در غیر این صورت دولت می تواند چرخه کامل سوخت را آغاز کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ساعتی پس از اعلام خروج آمریکا از برجام گفته بود که ایران فعلا در برجام می ماند و پس از مذاکره با اروپا، روسیه و چین تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. در همین حال هیئت دولت ایران روز شنبه در نشستی به بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت پس از تحولات اخیر در برجام پرداخت. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در این جلسه از وزارت خارجه خواست که با اعزام فوری هیئت‌های گفتگوهای مستقیمی را با چین، روسیه و کشورهای اروپایی در مورد تحولات به وجود آمده در برجام آغاز کنند. در این راستا قرار شد روز یکشنبه وزیر امور خارجه ایران عازم چین و سپس روسیه شود. همچنین گفتگوهای هیئت سیاسی اقتصادی ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف با کشورهای اروپایی نیز سه شنبه هفته جاری در بروکسل آغاز خواهد شد. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق اتمی با ایران، مقام‌های آمریکایی به شرکت‌های بین‌المللی هشدار دادند که حداکثر 6 ماه فرصت دارند تا به معاملات و قراردادهای خود با تهران خاتمه دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 11 شهروند ایرانی در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل به چند پایگاه نظامی در خاک سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گزارش داده که در این حملات دست کم 27 نفر کشته شدند. به گفته آقای عبدالرحمن، 6 سرباز سوری و 21 شبه نظامی خارجی از جمله 11 ایرانی در این حملات کشته شدند. دولت سوریه تاکنون به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. مقامات ایران تاکنون کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران و یا افغان‌ها و پاکستانی‌هایی را که از طرف این کشور به سوریه اعزام شدند تایید نکرده است. پنجشنبه گذشته اسرائیل 10 پایگاه و مراکز نظامی را در خاک سوریه بمباران کرد. مقامات ارشد آن کشور می‌گویند این حملات در واکنش به پرتاب 10 راکت از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و یا حامیان آنها در منطقه مرزی بلندی‌های جولان انجام شده است. در انتخابات پارلمانی عراق که صبح شنبه آغاز شد، نخست وزیر آن کشور محدودیت‌های رفت آمد با خودرو را کاهش داد تا تعداد بیشتری از مردم بتوانند برای شرکت در انتخابات به حوزه‌های رأی‌گیری بروند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، منع رفت آمد خودروها که از نیمه شب جمعه به اجرا درآمده سبب شده در بغداد تعداد محدودی از مردم پای صندوق‌های رأی بروند. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، نوری المالکی نخست وزیر سابق این کشور، هادی آمری از رهبران شیعه شبه نظامی هشت شعبی و نامزد ائتلاف اتحاد فتح، مقتدا صدر از روحانیون شیعه عیاد عراق، عیاد علاوی از ائتلاف الوطنیه و عمار حکیم رهبر جنبش حکما از مهمترین چهره‌های سیاسی نظامی عراق هستند که در این دور از انتخابات شرکت کرده‌اند. در انتخابات روز شنبه 7000 نفر برای راهیابی به 329 کرسی پارلمانی عراق ثبت نام کردند. و خبر آخر این که تیم ملی فوتسال زنان ایران با شکست ژاپن قهرمان فوتسال بانوان آسیا شد. در رقابت‌های فوتسال قهرمانی بانوان آسیا که روز شنبه به میزبانی تایلند برگزار شد، تیم زنان ایران توانست با برتری 5-2 ژاپن را ببرد و برای دومین بار پیاپی قهرمان آسیا شود. فینال دو سال پیش هم بین دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد که در آن بازی با تک گل فرشته کریمی تیم فوتسال ایران برای نخستین بار قهرمان آسیا شد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان و آخرین خبر هم خبر خوبی بود رضا. خبر ورزشی بود. متشکرم. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. نخستین دور انتخابات پارلمانی عراق پس از اعلام شکست داعش امروز برگزار شد.
طرح نمایندگان مجلس
طرحی دوفوریتی برای اقدام متناسب در قبال خروج آمریکا از برجام ارائه کردند.
طرح نمایندگان مجلس هیچ تأثیری در اون تصمیمی که جمهوری اسلامی برای برجام باید بگیره نداره.
و درباره میزان استقبال از پیامرسان سروش در ایران آمار متناقضی اعلام شده.
بعید میدونم پاشن برن به سروش و اگر اتفاق افتاد احتمالا تعداد کمی، حالا بگیم 10-15 میلیون ممکنه برن سراغ سروش.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و البته آخرین جزئیات در باره بازی قهرمانی فوتبال زنان ایران بیشتر خواهید شنید، همراه با ما باشید. چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در حال برگزاری است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، این رأی‌گیری با توجه به شرایط امنیتی عراق تا الان چطور پیش رفته؟
نوشین، ساعت 7 صبح حوزه های رأی‌گیری در حال خودشون رو باز کردن. حرکت رأی‌گیری روند کندی داشت، یعنی طبق آماری که رسانه‌های محلی اعلام کردن به نقل از کمیسیون عالی انتخابات نسبت شرکت کنندگان در انتخابات تا ساعت‌های نیمروز حداکثر 25 تا 27% بوده. البته قوانین منع آمد و شد، مشکلاتی که رای دهندگان در پیدا کردن نام خود در فهرست‌های انتخابی داشتند و همچنین مسائل دیگه باعث شد که کند پیش بره. بعد از ظهر همینطور که در خبرها داشتیم، هیدر عبادی نخست وزیر عراق دستور کاهش مقررات منع رفت و آمد شده خودروها رو صادر کرد، چون که از نیمه شب همه خودروها منع شده بودن از رفت و آمد شد. اما بنا بر دستور آقای العبادی مقرر شد تنها در مناطقی که از لحاظ امنیتی بسیار حساس هستند عبور و مرور خودروها درش متوقف باشه. همچنان فرودگاه ها هم باز شد. از روز گذشته فرودگاه ها در عراق بسته شده بود و هواپیمایی در فرودگاه ها حرکت نمی کرد، فرود نمی اومد و از اونها پرواز نمی کرد. بعضی مسائل و امنیتی هم پیش اومد در بعضی از مناطق، از جمله در استانهای کرکوک و دیاله، مناطق هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفتن و در مجموع حدود 8 تن از نیروهای امنیتی یا نیروهای عشیره‌ای همکار دولت کشته شدن. منابع عراقی مسئول این حملات رو بازماندگان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش میدونن. در استان صلاح الدین یک عضو هشت شبی اقدام به تیراندازی در یک حوزه رأی‌گیری کرده که البته دستگیر شد. شهر نجف شاهد درگیری بین هواداران دو فهرست شیعه بود. یکی از فهرستاش که در این درگیری بودن وابسته به نخست وزیر عراق حیدر عبادی بود که البته با وساطت دولت عراق این درگیری فیصله پیدا کرد. بصره در جنوب هم دربارش گزارش های از تنش های امنیتی منتشر شده. در مجموع روند رأی‌گیری آرام هست اما نسبت ها تا نیمروز کم بوده.
ایلیا، حالا در این انتخابات پارلمانی که به هر حال درگیری های پراکنده هم گویا داشته، برجسته ترین ائتلاف ها و جریان های سیاسی که شرکت کردن و با همدیگه در حال رقابت هستند کدوم ها هستند؟
در حقیقت بیشتر جریان هایی که دارن باید دیگه رقابت میکنن جریان های شیعه هستن. برجسته ترین هاشون ائتلاف النصر هست. النصر رو حیدر عبادی نخست وزیر عراق رهبری میکنه. از لحاظ گرایش سیاسی به نظر میرسه غرب و کشورهای عربی تمایل دارن که آقای العبادی به دولت خودش ادامه بده. ائتلاف دیگه ائتلاف الفتح هست، اون رو هادی العامری رهبری میکنه که از گروه های هشت شعبی تشکیل شده، شبه نظامیان شیعه عراقی نزدیک به ایران. دولت قانون رو داریم به ریاست نورالملکی نخست وزیر عراق. ائتلاف سائرون رو داریم که اون رو مقتدی صدر رهبری میکنه و ائتلاف بغداد رو داریم که این رو سنی های عراق تشکیل دادن از چند گروه و افتراکسود. مهمترین گروه کرد ائتلاف السلام هست، فهرست السلام یا همون صلح که این رو گروه های حزب دموکرات کردستان و همچنین بخشید اتحادی میهنی در بعضی مناطق تشکیل دادن. ائتلاف الوطنیه به رهبری عیاد علاوی هم هست که در شخصیت های سکولار هست از میان شیعیان و سنی هم.
ایلیا، قرار هستش که نتیجه کی اعلام بشه؟ یا چیزی در این مورد گفتن مقامات؟
بله نوشین، چون که رأی‌گیری الکترونیک هست که البته این خود اشکال که شو آورد در بعضی از مراکز دستگاه ها با اشکال مواجه شد به خاطر الکترونیک بودن رأی‌گیری، قرار هست از امشب از ساعت های نیمه شب امشب نتایج اولی آرا اعلام بشه و تا صبح ادامه پیدا کنه و احتمالا ما تا فردا ظهر نتایج کلی رو خواهیم داشت.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق برای ما توضیح میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
وزیر خارجه ایران امروز راهی پکن می شود تا درباره برجام و چگونگی ادامه این توافق چند جانبه بین المللی با یکی از طرف های 5+1 گفتگو کند. همزمان با این سفر، نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی اقدام متناسب دولت در قبال خروج آمریکا از برجام را تقدیم هیئت رئیسه کردند که به مذاکرات میان ایران و اروپا مربوط می شود. اروپایی که در تلاش است تا همچنان به برجام وفادار باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ توافق هسته‌ای به رغم خروج آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه شب راهی پکن می‌شود تا با مقام‌های چینی درباره امکان تداوم برجام گفتگو کند. پس از پکن آقای ظریف راهی مسکو می‌شود و در انتهای سفر خود به بروکسل خواهد رفت تا با وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار کند. وزرای سه متحد اروپایی برجام پیش از دیدار با آقای ظریف نشستی با حضور فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواهند داشت. این نشست‌ها به ابتکار خانم موگرینی برگزار خواهد شد. آقای ظریف در حالی سفر خود را آغاز خواهد کرد که در ایران مشتبه زلنور نماینده مجلس صبح شنبه اعلام کرد که طرح دو فوریتی الزام دولت به اقدام متناسب در مقابل خروج آمریکا از برجام با 100 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شده است. جزئیات این طرح روز یک شنبه منتشر خواهد شد، اما به گفته آقای زلنور که رئیس کمیته هسته مجلس است، بر اساس این طرح دولت موظف می شود تا تضمین‌های لازم برای اجرای برجام را از اروپایی‌ها و اعضای 5+1 منهای آمریکا بگیرد و مذاکرات نیز نباید بیش از یک ماه زمان ببرد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان میگوید طرح مجلس در تصمیم جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام بی تأثیر است و مبتنی است بر گفته‌های فرماندهان سپاه.
اساساً ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس درباره برجام بیشتر به یک شوخی شبیه، چرا که سری قبل هم که مجلس بحث برجام را تصویب کرد، قبل از اون برجام توسط جمهوری اسلامی پذیرفته شده بود و آیت الله خامنه ای هم با مصوبه شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده بود. همه اون اتفاقات و درگیری‌هایی که در صحن علنی مجلس رخ داد یک نوع فضاسازی سیاسی داخلی بود و در اصل موضوع هیچ تأثیری نداشت. الان هم دقیقاً طرح نمایندگان مجلس هیچ تأثیری در اون تصمیمی که جمهوری اسلامی برای برجام باید بگیره نداره و این تصمیم باید در شورای عالی امنیت ملی گرفته بشه. طرحی هم که ارائه شده تقریباً مبتنی بر گفته‌های مقامات سپاه پاسداران بود که اعلام کرده بودند که ایران باید اعلام بکنه که هر نوع غنی‌سازی را در هر سطحی ادامه خواهد داد بعد از خروج آمریکا از برجام.
ایران تصمیم دارد تا فعلا با 5+1 منهای آمریکا در برجام بماند. حسن روحانی به وزارت خارجه دستور رایزنی و تبادل نظر با اروپا و دیگر طرفای درگیر را داده تا راهی پیدا کنند که در صورت تضمین منافع ملت ایران برجام به شکل فعلی حفظ شود. تعلیق تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران همان چیزی بود که ایران در زمان اجرای برجام آن را منفعت ملی می‌دید و امروز با خروج آمریکا از برجام نگران زایگه شدن آن است. رویترز روز شنبه خبر داده است که دو کمپانی بزرگ حمل و نقل دریایی یعنی شرکت مایرسک لاین دانمارک و MSC یا همان کمپانی حمل و نقل مدیترانه‌ای در قراردادهایشان با ایران تجدید نظر خواهند کرد و این همان چیزی است که ایران خواهان آن نیست. اما ایران در این داستان هم تنها نیست. کشورهای اروپایی در تلاشند تا روابط اقتصادی خود با ایران و منافع اقتصادیشان در ایران را حفظ کنند. روز گذشته برونو لومر وزیر دارایی فرانسه از تهیه پیشنهاداتی خبر داد که دست اروپا را برای حرکت مستقل اقتصادی و بی‌توجهی به تحریم‌های مصوبه در خارج از قلمرو این اتحادیه باز خواهد گذاشت. با این حال فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه میگوید به اعتقاد او بعید است این تصمیمات بتواند چاره‌ای بر وضعیت فعلی و تحریم‌های قریب الوقوعی باشد که متوجه ایران است.
من شخصا در مورد پیشنهادهای آقای برونو لومر و همینطور پیشنهادهایی که به صورت غیر مستقیم و با لحن خیلی دیپلماتیک تری از طرف کاخ الیزه مطرح شده در مورد اینکه این پیشنهادها واقعا بتونه موفق بشه تردید دارم. به چند دلیل. دلیل اول اینه که اتحادیه اروپا از 27 کشور تشکیل شده و این 27 کشور در مورد روابطشون با ایالات متحده آمریکا نظر مشترکی ندارند و اینها اجازه نمیدن که در سطح اروپا تصمیم‌هایی گرفته بشه که به صورت خیلی تند و حاد مغایر با نظریات ایالات متحده آمریکا باشه. دلیل دوم این هست که کشورهایی مثل عربستان سعودی و به خصوص اسرائیل لابی‌های بسیار نیرومندی در سطح اروپا دارند و تصور نمی‌کنم که فرانسه بخواد خودش رو به خصوص با لابی‌های نیرومند اسرائیلی درگیر بکنه. دلیل سومی که من می‌خواستم روش تاکید بکنم این هست که خود شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران راه مساعدی رو برای فرانسه فراهم نمی کنند، برای کمک به اروپا فراهم نمی کنند، به این معنی که اونها در صحبت‌های خودشون جنبه‌های دیپلماتیک رو رعایت نمی کنند.
آمریکا پس از خروج از برجام اعلام کرد که تحریم‌های هسته‌ای تا 90 تا 180 روز باز خواهند گشت و به شرکت‌های اروپایی هشدار داد که حداکثر 6 ماه فرصت دارند تا به معاملات و قراردادهای خود با تهران خاتمه دهند. این در حالی است که در حال حاضر برخی از کشورهای اروپایی در قراردادهای طولانی مدت تر با ایرانند. به رغم این کشمکش ها میان اروپا و آمریکا، ریچارد گرنل سفیر آمریکا در کشور آلمان معتقد است که تحریم های آمریکا علیه ایران منجر به جنگ اقتصادی میان آمریکا و اروپا نخواهند شد. همچنین کشور بریتانیا نیز معتقد است در این مورد که تحریم های آمریکا چطور میتواند بر فعالیت های شرکت های اقتصادی اثر بگذارد، باید همچنان بحث و گفتگو شود. این آن چیزی است که ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه در تماسی تلفنی با آقای ترامپ مطرح کرده است. خانم می همچنین اعلام کرده است که بریتانیا و دو کشور اروپایی دیگر همچنان قویاً به برجام متحد خواهند ماند. اما در میانه این رایزنی‌ها و نگرانی‌ها بابت چگونگی بازگشت تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، ایران در تلاش است تا مراودات تجاری خود با سایر کشورها را گسترش دهد. شیلی روز شنبه اعلام کرد که مایل به خرید 140 هزار تن نفت خام ایران برای ماه می، ماه جاری میلادی است و همچنین رئیس جمهوری سریلانکا نیز روز شنبه برای رایزنی در مورد افزایش همکاری‌های تجاری میان دو کشور وارد تهران شده است.
گزارش سمیرا قرایی را می‌شنوید. با هم بشنویم چند از پیام‌های تلفنی شما عزیزان را.
مهمترین عامل خروج آمریکا از برجام دخالت ایران در کشورهای منطقه، ارسال موشک به حوثی‌های یمن، تهدید اسرائیل از طریق حزب الله و پایگاه‌های نظامی و دخالت نظامیش در سوریه بود که همین امر باعث شد که آمریکا از برجام خارج بشه و امروز این همه تهدید و مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور ایران رو تهدید کنه.
خروج آمریکا از برجام یک بار دیگر ثابت نمود که آمریکا جهانخوار است. این عمل آقای ترامپ ثابت نمود که آمریکایی را هیچ گونه اعتمادی نیست. ما ملت ایران با این کار ترامپ اتحادمان بیشتر و پای نظاممان محکمتر ایستاده ایم و از این را هیچ گونه هراسی نداریم. همان گونه که رهبر معظم ما فرمود، به آمریکا و آمریکایی نمی شود اطمینان کرد و این اثبات فرمایش این ابرمرد تاریخ است.
برجام فقط جیب آخوندها رو پرتر کرد، مردم سوریه رو بدبختر کرد، آتش جنگ تو کشورهای دیگر رو زیاد کرد، باعث شد یمن به بدبختی بیفته و تمام خاورمیانه رو به آتش دارن اینا میکشن. پس بسیار کار درستی آقای ترامپ انجام دادن. امیدوارم به همین نحو جلو برن و انشاءالله مردم ما رو از چنگال روسیه و چین که به وسیله آخوندها دارن به ما حکومت میکنن نجات بدن.
تو اخبار شنیدیم که آقای روحانی میگن تحریم‌های برکته، حقم دارن. یه برکت گرسنگیه، یه برکت بدبختیه، یه برکت که شبا تو خیابون خوابیدنه، یک برای بدبختیه که پول این مردم رو میدن به یمن و لبنان و سوریه و کشورهای آفریقاییه، یه برکتیه که دلار 7000 تومنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که به دلیل خروج آمریکا از برجام نگرانی‌ها از تحریم نفتی ایران افزایش یافته، نشانه‌هایی دیده می‌شود از اینکه دیگر کشورهای اوپک و به طور مشخص عربستان سعودی قصد دارند با افزایش تولید خود کمبود نفت حاصل از کاهش صادرات ایران را جبران کنند. به این لحاظ است که ایران یک مشتری جدید برای فروش نفت خود پیدا کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
منابع کشتیرانی و بازرگانی ایران اعلام کردند ایران پس از تصمیم آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها علیه این کشور، یک خریدار نفت غیرمنتظره پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، پالایشگاه دولتی ENAP شیلی در یک اقدام کم سابقه 140 هزار تن نفت خام ایران را برای بارگیری در ماه مه خریداری کرده است. شیلی عمدتاً به واردات نفت از برزیل، اکوادور، پرو و آرژانتین متکی است، اما گاهی از کشورهای خاورمیانه مانند عراق، عربستان سعودی و کویت نفت خریداری می کند. این خبر در حالی منتشر می شود که پس از تصمیم اخیر ایالات متحده برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران، برخی گزارش ها حاکی است شرکت های نفتی اروپایی امکان کاهش واردات نفت خود از ایران را منتفی نمی دانند. بنابر گزارش تازه از خبرگزاری رویترز که روز جمعه 21 اردیبهشت منتشر شد، شرکت های اروپایی وارد کننده نفت از ایران می گویند که مسائل بانکی ممکن است مانع تجارت آنها با ایران شود. این شرکت‌ها در این حال می‌گویند که قصد ندارند حجم واردات نفت خود از ایران را بلافاصله و با شتاب کاهش دهند. دولت آمریکا در هفته‌ای که گذشت با اعلام خروج آن کشور از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی از بازگرداندن تحریم‌های شدید ایالات متحده علیه ایران خبر داد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در واکنش به این اقدام آمریکا در تلویزیون دولتی ایران گفت:
من معتقدم با خروج آمریکا از برجام اتفاقی قابل ذکری برای ما نخواهد افتاد در صادرات نفتمون، میعاناتمون و درآمدهای ارزی کشور. انشالله همونی که در بودجه هست تامین خواهد شد. در مورد قدیم ها خیلی به ما برای ما شاخشونه میکشیدن که میایم جلو واردات رو میگیریم و ایران رو فلج میکنیم و بنزین نمیتونه وارد کنیم. اینا هم دیگه حرفه، اینا به تاریخ پیوست. ما دیگه وضعمون در بنزین هم خیلی خوبه الحمدلله و علا رقم این که مثلا هر سال 8-9% هم مصرف بالا میره، ولی بعض ما الحمدلله خوبه و از این طریق نمیتونن ما رو تحت فشار کنن.
ایران در حدود 4% از نفت جهان را تولید می‌کند و روزانه حدود 450,000 بشکه از نفت خام خود را به اروپا صادر می‌کند. از سوی دیگر به نوشته رویترز نشانه‌هایی دیده می‌شود از اینکه دیگر کشورهای اوپک قصد دارند با افزایش تولید خود کمبود نفت حاصل از کاهش صادرات نفت ایران را جبران کنند. به گزارش بلومبرگ عربستان سعودی قول داده است برای تسکین تأثیر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای تولید نفت خود را افزایش دهد. خبرگزاری دولتی عربستان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد این کشور حاضر است با سایر تولید کنندگان نفت در اوپک یا خارج از اوپک برای جبران هر گونه کاهش تولید نفت همکاری کند. گفته می شود عربستان سعودی که در حال حاضر زیر 10 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند توانایی تولید تا 12.5 میلیون بشکه در روز را دارد، ولی مهدی ورزی کارشناس بین المللی نفت ساکن لندن در مورد این مقدار از افزایش احتمالی تولید نفت عربستان ابراز تردید می کند.
ادعای عربستان که میتونه تا 12.5 میلیون بشکه در روز تولید کنه بنده واقعا شدیداً شک دارم. هیچ وقت در این حد در گذشته حتی وقتی که قیمت نفت 130 دلار بوده تولید نتونست بکنه و به نظر بنده اگرم بخواد به همچی جای برسه باید سرمایه‌گذاری خیلی بیشتر از سابق به کار ببره و ممکنه 1 سال تا 2 سال طول بکشه. به نظر بنده عربستان ممکنه بتونه به 11 میلیون بشکه در روز بعد از 6 ماه برسه. 12.5 من واقعا شایدن شک دارم.
اقدام عربستان در افزایش تولید نفت ممکن است موجب خرسندی ایالات متحده آمریکا شود، ولی در این حال میتواند به برانگیختن حساسیت کشورهای عضو اوپک و همچنین سایر تولید کنندگان خارج از اوپک بیانجامد که به دقت این گونه تحرکات را زیر نظر دارند و بر اساس توافقها قرار بر این بوده که تا پایان سال سقف تولید را پایین نگاه دارند.
در حالی که آمارهای بسیار متناقضی درباره میزان استقبال از پیامرسان سروش از سوی مقامات در ایران اعلام می شود، نظرسنجی های مختلف حاکی است که اکثریت مطلق کاربران همچنان استفاده از پیامرسان تلگرام را با استفاده از فیلتر شکن ادامه می دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
مدیر پیامرسان سروش میثم صالحی از افزایش کاربران فعال این پیامرسان داخلی خبر داده و گفته است که تعدادشان به 7.5 میلیون کاربر افزایش داشته است. آمار و ارقامی که هنوز از سوی منبع مستقلی تایید نشده است. این آمار اما تنها 3 روز پیشتر از سوی خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 10 میلیون نفر اعلام شده بود. با این حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه روز 18 اردیبهشت با نمایندگان تعداد کاربران همه پیامرسان‌های داخلی در کشور را مجموعاً 4,500,000 کاربر اعلام کرده است. رقمی که معلوم نیست چه تعدادش در پیامرسان سروش فعالند، اما هرچه که باشد با آمار 7.5 میلیون کاربر اعلام شده از سوی مدیر پیامرسان سروش بسیار متفاوت خواهد بود. وزیر ارتباطات آمار قابل تأمل دیگری هم در دیدارش با نمایندگان اعلام کرده است. به گفته غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت آقای آذری جهرومی گفته است که از 45 میلیون کاربر ایرانی تلگرام پس از فیلتر شدن تنها 1 میلیون کاربر حاضر شدند از این نرم افزار خارج شوند. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت ساکن لندن:
بر اساس تجربه های گذشته کاربرای ایرانی و خب به طور کلی مردم ایران اونقدر اطمینان بین سیستم حکومت دولت ایران و مردم وجود نداره، به همین دلیل نمیتونن به این راحتی مردم رو اقناع کنن که به اپلیکیشن های دیگه مثل سروش 20 پوند 20 بی برن. هرچند که تو این داستان دولت ایران میتونه برای کارهای خاصی کاربرا رو مجبور کنه در حقیقت برن سراغ اپلیکیشن های داخل. مثلا فرض کنید از فردا ممکنه بگن که اگر شما میخواید استعلام خلافی رانندگی بگیرید باید به اپلیکیشن سروش بپیوندید و از اونجا یک کد به این شماره تلفن و یا به این یوزرنیم بفرستید تا خلافیتون رو ببینید. و به شخصه بعید میدونم پاشن برن به سروش و اگر اتفاق افتاد احتمالا تعداد کمی، حالا بگیم 10-15 میلیون ممکنه برن سراغ سروش، ولی اپلیکیشن دیگه مثل واتساپ، تلگرام اینا همچنان مورد استفاده قرار گرفت. همین الان کاربرا شروع کردن سویچ کردن به واتساپ.
علاوه بر بی‌اعتمادی مردم، نکته دیگر درباره پیامرسان‌های داخلی مشکلات فنی و تکنیکی آنهاست. میثم سید صالحی مدیر این پیامرسان در گفتگویی با صدا و سیمای ایران درباره ظرفیت سروش گفته بود:
من آنچه که در مورد خودمون میتونم شفافش رو عرض بکنم اینه که ظرفیتی معادل 20 میلیون کاربر در واقع ثبت نام شده برای پیامرسان سروش ایجاد شده و وجود پیامرسان چند ده میلیونی هم برای کشور آورده های جدی داره. این ظرفیت چه به لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ نرم افزاری در سروش ایجاد شده.
اما در همین گام نخست و با تعداد محدودی کاربر پیامرسان سروش دچار اختلال شده است. هرچند مدیر آن علت این ناکارآمدی را عدم همکاری اپراتورها و نیز دولت می‌داند. امین ثابتی:
تجربه گذشته نشون داده که ایران زیر ساخت اونچنانی نداره. مثال خیلی معروفش این هستش که هر زمانی سازمان سنجش نتایج کنکور اعلام میکنه، برای چندین ساعت و ممکنه بعضی وقتا روز چندین روز یا یک روز سازمان سنجش از دسترس خارج بشه. همین تجربه گذشته نشون داده که ایران زیر ساخت کافی نداره و حتی اگه صرف زیر ساخت داشته باشه، از نظر نرم افزاری این دیولپ کردن یک اپلیکیشن، این که شما یک اپلیکیشن مثل تلگرام حالا واتساپ دیولپ کنید و بعد بگید که اوکی خب حالا 100 میلیون کاربر ما میتونیم هر چقدر کاربر نیستش.
در یک نظرسنجی که هفته گذشته بر روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفت، از میان حدود 9500 شرکت کننده بیش از 90% گفتند که با نصب فیلتر شکن همچنان از تلگرام استفاده خواهند کرد.
گزارش مهداد قاسمفر رو میشنید. ساعت 19:30 به وقت ایران. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید. ارتش اسرائیل ایستگاه مرزی کریم شالوم در نوار غزه را به دلیل تخریب آن بست. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای درباره رعایت مقررات ماه رمضان به مردم، رستوران‌ها و هتل‌ها هشدار داد. تیم فوتسال بانوان ایران برای دومین بار پیاپی قهرمان آسیا شد. هیئت دولت ایران در نشستی به بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت پس از تحولات اخیر در برجام پرداخت و قرار شد وزیر خارجه ایران برای گفتگوهای بیشتر به پکن، مسکو و بروکسل سفر کند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مرگ دست کم 5 نفر در استان‌های مختلف ایران بر اثر جاری شدن سیل و صاعقه خبر داده است. در انتخابات پارلمانی عراق که از صبح امروز شنبه آغاز شده، نخست وزیر آن کشور محدودیت‌های رفت و آمد با خودرو را کاهش داد تا تعداد بیشتری از مردم بتوانند برای شرکت در انتخابات شرکت کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 11 شهروند ایران در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل به چندین پایگاه نظامی در داخل خاک سوریه خبر داد. و طرح دوفوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل در واکنش به خروج آمریکا از برجام به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تیم فوتسال بانوان ایران برای دومین بار پیاپی قهرمان آسیا شد. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام، لطفاً بگید که در بازی امروز چه گذشت؟
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. بله، لحظات خوبی سپری شد. نیمه اول بازی فوتسال زنان فوتسال ایران و ژاپن 0-0 بود و بعد شروع کردن گل زدن، 1-2-3-4 بالاخره در نهایت 5-2 در فینال ژاپن رو شکست دادن. برای دومین بار متوالی جام فوتسال آسیا رو زنان ایران بالای سر بردن. دفعه قبل با همین ژاپن که امروز 5-2 زده بودن به فینال رسیده بودن، دفعه قبل 1-0 زده بودن، امروز 5-2 زدن و به هر حال قهرمان شدن.
آقای غریب، چه مسابقاتی رو فوتسال زنان بانوان زنان ایران تا قبل از رسیدن به فینال داشتن؟ یعنی با کدوم کشورها بازی کردن؟ نتایجشون چی بوده؟
بله، در مرحله گروهی ترکمنستان و ازبکستان رو گلبارون کردند، 14 و 9 به ترتیب زدند، اومدن 1/4 مقابل چین قرار گرفتن، تیم زنان فوتسال چین، چینی‌ها هم 4-2 بردند، اومدن نیمه نهایی 5-0 در نیمه نهایی ویتنام رو زدن. اینو بعد اضافه بکنم که واقعا این زنان فوتسال ایران با این قهرمانی و قهرمانی قبلی نشون دادن که فراتر از آسیا هستن و اگر توجه بهشون بشه میتونن بیشتر از اینها به رخ بکشونن فوتسال زنان ایران رو.
آقای غریب، اگر اشتباه نکنم یکی از بچه‌های فوتسال، بله، سارا شیربیگی هم گویی خانم گل مسابقات فوتسال زنان آسیا معرفی شده.
بله دو تا داشتیم خانم گل، سارا شیربیگی که امروز 3 تا گل زد، 6 تا قبلا زده بود، قبلا خانم فاطمه اعتدادی هم 9 تا گل زده بود، هر دو البته چون خانم شیربیگی تو مسابقه بود اون جام رو به ایشون دادن، این دوتا بودن. و فرشته کریمی هم به عنوان ارزشمندترین بازیکن این دوره انتخاب شد، جایزه بازی جوانمردان هم از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم ملی فوتسال زنان ایران رسید.
آقای غریب، به نظر شما این برد و این قهرمانی فوتسال زنان ایران آیا بر ورزش زنان در ایران میتونه تأثیر داشته باشه، فضا رو بازتر بکنه، یا به هر دلیل مزیت‌های بیشتری رو قائل بشن مسئولان برای زنان ورزشکار؟
تأثیر 100% داره. خب سوال خیلی خوبیه، اما باز شدن فضا رو ببینید، این زنا با این محدودیت تمرینی، مسافرتی، مسابقه‌ای، واقعا باشگاهی اومدن خودشونو نشون دادن و این یه چیزی رو میرسونه که الان مسئولان به دنبال اینها دارن میان. همین ساعتی پیش وزیر ورزش پیام تبریک گفت به زنان فوتسالیست ایرانی، مجبور میشن این مسئولین هم بیان و ای کاش بشه یه فضایی ایجاد بشه که این خانواده ها هم بتونن برن تو سالن این بازی این فوتسالیستای زن ایرانی رو از نزدیک نگاه بکنن. یکی از مشکلات عدیدهی که داره همین مسئله ورود زنان به ورزش.
سپاسگزارم آقای غریب، متشکرم و در حال حاضر دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایران و اسرائیل دو رقیب دیرینه منطقه‌ای، دو رقیبی که بارها یکدیگر را تهدید کرده و به هم هشدار دادند که صبر و تحمل یکدیگر را به مرحله آزمایش نگذارند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته نگاهی دارم به دشمنی ایران و اسرائیل و ریشه های آن و این پرسش را مطرح کردم که چرا این دشمنی تا کنون ادامه دارد و حتی شدت گرفته. همراه با منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در آمریکا، و مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو و تحلیلگر مسائل اسرائیل. آقای فرهنگ، با شما شروع بکنیم. دشمنی ایران و اسرائیل اصولاً ریشه آیا در فلسفه وجودی جمهوری اسلامی داره به نظر شما یا خیر؟
واقعا این تقابل ایران و اسرائیل یک هویت خاص خودش رو داره که حداقل در منطقه خاورمیانه من سابقه توش نمیبینم، به این شکل که این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی دو کشور و یا خواست افکار عمومی نداره. دوم این که وقتی مثلا در همین 15-20 سال گذشته نگاه میکنیم، اسرائیل و ایران تنها کشورهای خاورمیانه بودند که از سرنگونی صدام حمایت کردند و اون رو جشن گرفتند. ایران خیلی حتی بیشتر از اسرائیل. هر دو کشور در رابطه با داعش، شکست داعش رو ترجیح میدادند که بشار اسد بمونه اگر بدیلش فقط داعشه. بنابراین تنها انگیزه‌ای که ما حداقل در رابطه با ایران در نظر بگیریم اینه که یک انگیزه ایدئولوژیک و ابزاریه، یعنی از تقابل با اسرائیل استفاده میکنند برای اینکه بتونن از حمایت توده های عرب، به قول معروف عرب استریت، چون به هر حال احساسات حمایت از فلسطینی ها در جهان عرب تو توده ها وجود داره و دولت ها به دلایل مختلف اولویتی به مسئله فلسطین نمیدن و ایران با تبلیغات وسیع خودش میاد حتی موجودیت یا مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میده و با هر نوع گفتگوی صلح و مذاکره با حل مسئله فلسطین مخالفه. اون چیزی که واقعا در اینجا طنز تلخ تاریخ یا طنز تقدیر باید بهش بگیم اینه که دست راستی های اسرائیل، خصوصا نتانیاهو، از این تبلیغات ایران استفاده میکنن، یعنی خطر ایران رو میخوان بزرگترین خطر برای خاورمیانه جلوه بدن و تا اونجایی که امکان داره دست راستی های نه طرفداران صلح، نه طرفداران دفاع از حقوق فلسطینیان که در اسرائیل از جهت فکری و از جهت دانشی که خیلی هاشون دارن واقعا هیچ کمبودی از اون جهت نداره، ولی این تقابل به این شکل ادامه پیدا کرده تا اینکه علارغم خواست دو طرف این تقابل به درگیری نظامی هم کشیده شده که واقعا میتونه فاجعه ای باشه نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای منطقه. و من واقعا یک همچی تقابلی که میتونه به تو فاجعه بار باشه با انگیزه هایی که هیچ ارتباطی با منافع دو کشور نداره در خاورمیانه حداقل برای من بی سابقه است.
آقای جاودان فر لطفا شما هم به این سوال پاسخ بدید، شما ریشه اختلاف و دشمنی ایران و اسرائیل رو در کجا میبینید؟ آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی و خاص افکار عمومی نداره، شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
بستگی داره که نقطه شروع ما کجا باشه. از دیدگاه من اگر کلی بخوام بگم، این مشکلات که الان وجود داره، این جنگی که وجود داره بین ایران و اسرائیل، جنگ تحمیلی حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش علیه اسرائیل. من با سیاست آقای نتانیاهو مخالفم. من مخالف از این میگم که آقای نتانیاهو از آقای ترامپ تقاضا کرد و حمایت کرد که از برجام خارج بشه، ولی به نظر من مشکلاتی که ما داریم از ایدئولوژی جمهوری اسلامی شروع شد، به خصوص بعد از سال 1982 که ما حاضر دیدیم که بعد از اینکه اسرائیل حتی برخلاف میل آمریکا، وقتی حتی گروگان‌های آمریکایی در ایران بودند، اسرائیل به ایران اسلحه فروخت و این ادامه پیدا کرد تا سال 1987، ولی در مقابل چیزی که اسرائیل دریافت کرد و این باعث شد که در سال 1987 اسرائیل توقف بده به فروش اسلحه، این بود که جمهوری اسلامی با دشمنی خودش ادامه داد و این رو الان می‌بینیم که بعدش رسید به برنامه اتمی و مسائل دیگه. بله آقای نتانیاهو هم اشتباه کردن، ولی من باید به شما بگم که چندین بار در سطح رهبری اسرائیل این تصمیم گرفته شد که باید روابط با ایران بهبود ببخشه. حتی آقای اریل شارون با آقای ریگان مشکل داشت، چون آقای اریل شارون حمایت می‌کرد از فروش اسلحه به ایران در زمان جنگ ایران و عراق، ولی در نتیجه دیدیم که به جای رسید که نه، هیچ وقت حالا جمهوری اسلامی از سطح رهبری حاضر نبوده که تنش رو از اسرائیل کم بکنه. و الان هم دیدیم که با وجود اینکه مثلا بود که برجام یه مسئله باشه که گام پیشی باشه برای کاهش تنش، بعد از اینکه برجام امضا شد اشاره بکنم که آقای اوباما نامه نوشت به آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوریش، تا برجام امضا شد چی دیدیم؟ رفتن روی موشک نوشتن که اسرائیل واسی از صفحه روزگار محو بشه، اولا به ابریل نوشتن، دوما هم به زودی دیدیم که یک نمایشگاه کارتون هولوکاست رو افتتاح کردن. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی واقعا از این لذت میبره که کشته شدن 6 میلیون آدم در جنگ جهانی دوم رو تمسخر بکنه. خب وقتی همچین چیزایی وجود داره، مردم اسرائیل دیدگاه دشمنیشون به حکومت ایران افزایش پیدا میکنه، و دوما کسایی که میخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن به اون هم کمک میکنه. به نظر من اسرائیل هم اشتباه کرده، ولی همین آقای نتانیاهو در سال 1996 اولین باری که به نخست وزیری انتخاب شد به ایران پیغام فرستاد، من این مقاله هم دارم، آقای اریل شارون که میخواستن روابط رو بهبود ببخشن این جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد. ببینید برای آقای کلینتون چیزی که باعث شد آقای کلینتون هم علیه ایران تحریمات وضع اعمال بکنه و هم علیه عراق در مورد ایران، مسئله این بود که مسئله روند صلح بین اسرائیل و فلسطین برای آقای کلینتون مسئله بسیار مهمی بود، اولویت خاصی داشت برای ایشون، ولی ایشون شاهد بود که در این حال که داره آقای رابین مرحوم خدا بیامرز با فلسطین با آقای عرفات داره صلح میکنه، آقای خامنه ای رؤسای حماس رو دعوت کردن به تهران قبل از اسلو، قبل از روند اسلو و بعد از اسلو، حمایت رو به حماس افزایش دادن، حمایت رو به جهاد اسلامی افزایش دادن. و در این حال می‌دیدیم که در اسرائیل وقتی اسرائیل داشت اراضی اشغالی رو پس می‌داد که بایستی هم بده، در این حال شمارش کسایی که در اسرائیل کشته می‌شدن از بمب‌های حماس و جهاد افزایش پیدا می‌کرد و روند صلح شکست خورد. پس برای آقای کلینتون هم این مسئله بود که حکومت جمهوری اسلامی ایران دشمن نه فقط وجود اسرائیل هستش، بلکه دشمن صلح بین اسرائیل و فلسطین هست و دشمن منافع اسرائیل.
آقای فرهنگ، آقای جاودان فر اشاره کردن که ایران با صلح میان اسرائیل و فلسطین موافق نیست و دشمن صلح هست، شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
تمام صحبت‌های آقای جاودان فر صحیحه تمام، اما اون چیزی که باید بهش اضافه کرد برای اینکه مسئله کنونی رو ما ریشه هاشو درک بکنیم اینه که در رابطه با مسئله فلسطین، جامعه اسرائیل یک شکاف اساسی درش هست. یعنی بخشی از جامعه اسرائیل هست خصوصا در مناطق اشغالی که سکنا کردن، که اینا از بیخوبون با مسئله به اسم حقوق فلسطینیان یا حقوق ملی فلسطینیان مخالفند و به طور کلی با ایجاد یک کشور مستقل مستقل فلسطین به هر شکلی که باشه مخالفن، ولی بخش دیگری جامعه اسرائیل هستند که میخوان انصاف و عدالت رو برقرار بکنن. اسحاق رابین دقیقاً معرف این بخش از اسرائیل بود. اسحاق رابین رو کی کشت؟ یک جنایتکار اسرائیلی که 100% مخالف صلح بود، که در این گروهی که الان در اسرائیل قوی شدن و لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل، اینها دارن استفاده میکنن از تمام صحبت‌های صحیحی که آقای جاودانفر راجع به ایران کرد، از این استفاده میکنن برای اینکه خطر ایران رو هرچی بیشتر بزرگ بکنن، که بگن ما در حال حاضر مسئله فلسطین و پرداختن به حقوق فلسطینی‌ها برای اسرائیل نباید اولویت داشته، برای اینکه از بیخوبان باش مخالفند. بنابراین اون چیزی که من میگم دست راستی های اسرائیل و رژیم شبه فاشیستی ایران، اینها دشمنانی هستند که در حال حاضر از نظر تاکتیکی به همدیگه نیاز دارند، مرتب هم از همدیگه نقل قول میکنند. به همین دلیله که من میگم برای اسرائیل و برای ایران و برای مردم هر دو کشور 100% به نفعشونه که صلح داشته باشه. توضیح دادم، مقالاتی هم در این باره نوشتم، که ایران از بیخوبان با صلح مخالفه، برای اینکه موجودیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میده. اگرم به مسئله فلسطین اشاره ای بکنه، فقط یک استفاده تبلیغاتی، دو استفاده از این میکنه. یکی این که میخواد این اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها رو تبدیل به اختلاف بین اسرائیل و اسلام بکنه، و دیگه این که ایران تو تبلیغاتش علیه اسرائیل یا تبلیغاتش که هدفش جذب حمایت توده های عربه، اصلا به ابدا اشاره ای به تشیع یا شیعه‌گری نمیکنه. اونجا اسلام مطرحه، اسلام علیه اسرائیل. و چون دولت های عرب به دلایل مختلف، همطور که اشاره کردم، فعلا مصر که با اسرائیل صلح داره، اردن که صلح داره، عربستان سعودی که همکاری میکنه، کشورهای عربی خلیج فارس و عربستان سعودی، ایران رو برای خودشون خطر میبینن. خیلی جالبه که مثلا بحرین، یک کشور عربی، از اسرائیل حمایت کرده بر ضد ایران در این برخورد نظامی. این چیزا درسته، ولی در ضمن اینم ما باید بگیم که از این رفتار و کردار ضد اسرائیلی و به نظر من شبه فاشیستی ایران، دست راستی های اسرائیل دارن سوء استفاده میکنن در انتخابات داخلی و برای مبارزه و انتقاد کردن از طرفداران صلح در اسرائیل. این هم بخشی از این واقعیت طنز تاریخ شده، که همطور که آقای جاودانفر گفت، حرفش درسته که با هم بگیم هر دو طرف بستگی داره از کجا شو. اسرائیل این رو از اول به هیچ وجه نمیخواسته. در جنگ ایران و عراق خمینی میدونست که داره از اسرائیل اسلحه میخره. وقتی که فرمانده نیروی هوایی ایران به خمینی گفت، این در حدود چند ماه بعد از اینکه جنگ شروع شده بود، رفت بهش گفتش که ما قطعات یدیکی که برای هلیکوپترایمون داریم میخریم، اینا از اسرائیل داره میاد. خمینی ازش پرسید، گفت آیا فروشندگان اسرائیلی هستند؟ گفت نه، فروشندگان پرتغالی و ایتالیایی هستند. خمینی گفت ما از نظر مذهبی، مسئولیت از نظر شرعی، هیچ وظیفه‌ای نداریم که بگیم این جنس از کجا میاد. یعنی اینا میدونستند که این هماهنگی که وجود داشت در رابطه با صدام، ولی اول اسرائیل این رو نمیخواست بدونه چون و چرا. مقصر اصلی جمهوری اسلامی بود، ولی وقتی جمهوری اسلامی این تبلیغاتش رو شروع کرد، تونست به نفع دست راستی های اسرائیل تموم بشه. اینه که در حال حاضر دو طرف مسئولند، ولی نه به این معنا که هر دو طرف به یک شکل خاصی این تقابل رو میخواستن.
آقای جاودانفر، آقای فرهنگ اشاره کردن به این که دست راستی های اسرائیل خطر ایران رو بزرگ میکنن. به نظر شما چقدر خطر ایران برای اسرائیل بزرگه؟ آیا اصولا خطر نظامی مثلا ایران داره برای اسرائیل؟
من با تحلیل ایشون از احساس خطر اسرائیل در مسئله ایران و اینکه احساس خطری میکنه و تیشاش شد، از یک دیدگاه ایشون با یک دیدگاه ایشون موافقم، با یک دیدگاه ایشون مخالف. ببینید، اینکه آقای نتانیاهو مسئله اتمی ایران رو بزرگ کرد و تحریف کرد و از اون میخواست سوء استفاده بکنه، در اون هیچ شکی وجود نداره. من 100% با جناب آقای دکتر فرهنگ موافقم. شما دیدید که در اسرائیل چقدر سیاستمداران، چقدر رئیس اسبق مصادقه میرداد اومد گفت
اصلا این چیز غیر قابل باور بود برای کسی که مثل من که تو ایران بزرگ شدن که ببینیم که این رهبری که منتخب کشوره چجوری ازش انتقاد میشد و چجوری در اسرائیل واقعا این دیدگاه آقای نتانیاهو که آره ایران حکومت جمهوری اسلامی ایران میتونه اسرائیل رو نابود بکنه یا اینکه میخواد با بمب اتم خودکشی بکنه و اسرائیل رو نابود بکنه چقدر این دیدگاه رو تحلیل کردن، بعضی حتی مسخره کردن که چجوری شما میتونی همچین حرفی رو بزنی وقتی که ما ابرقدرت هستیم در منطقه و به نقل واشنگتن پست ما بمب اتمی داریم، جمهوری اسلامی حاضر برای فلسطینیا بیاد خودکشی بکنه. اصلا این مسئله که آقای نتانیاهو که آقای فرهنگ گفتن که میخوان سوء استفاده بکنن در مورد برنامه اصلا من کاملا موافقم. نتانیاهو از اون استفاده کرد برای سکوی انتخاباتی خودش برای مخاطبین خودش و دیدیم هم که تا برجام امضا شد چقدر آقای نتانیاهو یهو دیدیم 4 تا پرونده علیهش باز شد که یهو تمرکز رفت رو جای دیگه. آقای نتانیاهو خیلی متاثر شد از اینکه برجام امضا شد چون یک مسئله اصلی رو ازش گرفتن که روی اون مانور میداد. ولی تا که من مخالف هستم خطر سوریه هست، خطر حضور جمهوری اسلامی ایران، نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. حالا اینکه الان که ایران این همه مشکل داره، مشکل خشکسالی داره که نقشه ایران 10 سال دیگه اصلا عوض خواهد شد به خاطر این مسئله و چرا این آقایون رفتن در سوریه دارن تمرکز میکنن و در سوریه دارن دشمن تراشی میکنن، این سوال رو من میخوام هموطنان عزیزم و مخاطبین عزیزتون در ایران جواب بدن. ولی از اسرائیل من بس به شما بگم که در مورد اینکه مخالفت با حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یک انسجام وجود داره بین گروههای راستگرا و چپگرا، بین گروههایی که میگن ما باید از تمام مناطق اشغالی خارج بشیم، باید دین و سیاست جدا بکنیم و باید با فلسطینی‌ها صلح بکنیم، تا گروههایی که میگن تمام این مناطق اشغالی به اسرائیل متعلق داره و فلسطینی‌ها و خودمون میدونیم که شهرک فلسطینی حق کشور خودشون رو ندارن. در اسرائیل یک احساس خطر معتبر و مشروع وجود داره که نمیخوان که جمهوری اسلامی از این منطقه سوریه استفاده بکنه برای تهدید کردن اسرائیل. چرا؟ میگیم که اظهارات آقای خامنه‌ای بود که خودمون میدونیم که چی گفته خودش، بعدش اینکه نیروهایی که ایران داره ببینید کسی انتظار نداره که تمام ایرانی از سوریه برن، غیر واقعیه و مسخره. مسئله اینه که وقتی شما تعداد نیروهای ایرانی و وابسته ایران و در سوریه در کنار سلاحهایی که دارن و در کنار موضع آنها در یعنی نزدیکی آنها به مرز اسرائیل سوریه میبینید، این تبدیل میشه به یه خطر که هیچ کس اون رو در اسرائیل حاضر نیست قبول بکنه. و الان این عملیات هایی که ما راجع بهشون میشنویم در اسرائیل، اکثریت مطلق احزاب سیاسی در اسرائیل موافقت میکنن. من حتی حاضرم بگم که اعراب اسرائیلی هم از این موافقت میکنن، چون جمهوری اسلامی وقتی که از بشار الاسد حمایت میکنه که سنی اهل سنت رو در سوریه گاز شیمیایی کردن، اعراب اسرائیلی هم خیلی دیدگاهش مخالف جمهوری اسلامی شد.
آقای فرهنگ، ایران بارها اعلام کرده که اسرائیل باید از بین بره. آیت الله خمینی قبلا گفته بود که اسرائیل دشمن اسلامه. آیت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه هم بارها گفتن که خواهان نابودی اسرائیل هستند و به گفته آیت الله خامنه ای اسرائیل قده سرطانیه. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ایران رو با آلمان نازی مقایسه کرده و گفته که بعد از چند دهه حالا ایران داره همون حرف نابودی اسرائیل رو میزنه. به نظرتون چقدر این رفتار ایران دیپلماتیکه و آیا اصلا نمونه دیگه‌ای داریم در دنیا به این صورت؟
به هیچ وجه. این رفتار جنون‌آمیزه. یعنی واقعا این رژیم‌های تمامیت‌گرا که نه تنها تمکین سیاسی از اتباع خودشون میخوان، بلکه در حریم خصوصی زندگی اونها دخالت میخوان، بهشت برین درست بکنن. به طور کلی رژیم هایی که میان بهشت برین درست بکنن، کارشون به درست کردن جهنم کشیده میشه، حالا چه کمونیستی باشه، چه فاشیستی باشه، چه اسلامی و مذهبی باشه، فرق میکنه. که این کسانی که فکر میکنن حقیقت مطلق رو دارن و هیچ نوع بدیل فکری و هیچ نوع انتقادی رو بهش مشروعیت نمیدن. در حال حاضر تو دنیا رژیم ایران یکی از اون رژیم های تمامیت گراست. خیلی جالبه که یونگ، این روانشناس بزرگ قرن 20، مطالعات بسیار عمیقی راجع به این رژیم ها هم در رابطه با آلمان و هم رابطه با اتحاد جماهیر شوروی کرده که واقعا بینش او تا حدود زیادی برای فهم مسائل ایران هم قابل استفاده است. میگه که فقط این نیست که
قدرت آدم رو فاسد میکنه و قدرت مطلق فساد مطلق میکنه، بلکه قدرت مطلقی که تمامیت گرا میشه نوعی در واقع بریدگی از واقعیت ها، نوعی جنون، روان بیماری در این افراد و شخصیت ها درست میشه، که خیلی خوب اینها رو توضیح میده که در واقع اینا از واقعیت ها بریده میشن و بسیاری حرفای افسانه‌ای و اغراگویی که میزنن حتی میتونن بهش باور داشته باشن، حتی طرفدارانی هم پیدا بکنن که بهش باور داشته باشن. یکی از ویژگی های این نوع رژیم ها و این نوع شخصیت ها اینه که پارانویا و یا سوء ظن در اینها اینقدر تقویت میشه، هم از نظر درون هم از نظر بیرون. شما ببینید در داخل خود رژیم ایران دائم دارن پاکسازی میکنن، هر کسی که اومده کوچکترین انتقادی از خودشون کرده سالها هم تو رژیم بوده از زندان و فرار از کشور سر در آورده. بنابراین این تبلیغات ایران به نظر من پشتیبانی نظامی به هیچ وجه به اون شکل نداره. ایران از نظر نظامی کشور به هیچ وجه قوی نیست، هارت و هورت زیاد میکنه. حتی در سوریه اگر واقعا خودش انقدر قدرت داشت پول زیادی خرج کرد که بره شیعیان افغانستان و پاکستان و عراق رو بهشون پول بده و بهشون تفنگ بده و آموزش بده که بفرستن به سوریه. و خیلی جالبه تا اون زمانی که این افراد و گروه ها داشتن بر ضد داعش مبارزه میکردن، این مبارزه هماهنگ با خواست اسرائیل و هماهنگ با خواست آمریکا بود، برای اینکه همه اینها با هر نفرتی که از ایران و اسد و غیر ذالک داشتن، اون جنایات داعش اصلا اومد گفت که فعلا بعد اون نابود بشه. من فکر میکنم که بالقوه حرف آقای جافتون‌فر درسته که اگر ایران واقعا در سوریه نیروی نظامی قوی داشته باشه بالقوه میتونه خطری برای امنیت اسرائیل باشه، ولی تازه این خطر هم 100% به نابودی خود ایران و رژیم ایران میتونه انتها پیدا بکنه. ولی حتی تو کوتاه مدت به هر حال مردم اسرائیلی که 2000 سال تبعیض دیدن، هولوکاست رو دیدن، اخراج از کشورهای مختلف دیدن، روانشناسی مردم اسرائیل، خیلی راحته که بفهمیم چگونه این تهدیدات میتونه مردم رو تهییج بکنه و بترسونه. این کاملا قابل فهمه. خیلی جالبه که من خودم در همین مناطق اشغالی بودم، عناصر و گروهایی در مناطق اشغالی اسرائیل هستند که بیدششون و فکرشون شباهت زیادی قدرت ندارن و چون تو جامعه دموکراتیک زندگی میکنن نمیتونن نظریات خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن، ولی احساسشون، بینششون شباهت زیادی به همین آخوندهای ایران داره، در حالی که به نظر من اکثریت بزرگ مردم اسرائیل بسیار آدمای سکولار و طرفدار صلحن. ولی این استفاده از خطر ایران و تبلیغات ایران باعث شده که این تقابل ادامه پیدا بکنه بر ضد امنیت و منافع ملی هر دو کشور.
آقای جافتون‌فر، شما در صحبتاتون یک اشاره به برجام کردید. در پایان دولت اول محمود احمدی نژاد در سال 88 رئیس موساد گفته بود که وجود دولت تندروی محمود احمدی نژاد در ایران موجب میشه که اسرائیل بتونه آسان‌تر تهدید اتمی ایران رو برای جهان توجیه بکنه. الان میبینیم که خب رئیس جمهور معتدل‌تری نسبت به آقای احمدی نژاد البته در ایران سر کار اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتن که ایران به تعهداتش عمل کرده و خب حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام خارج شده و اسرائیل و عربستان از تصمیمش حمایت کردن. الان وضعیت به چه صورته با وجود اینکه حالا دیگه آقای احمدی نژاد نیست و حالا به هر حال آقای روحانی سر کاره؟
برای آقای نتانیاهو مهم نیستش که آقای روحانی باشه اونجا. آقای نتانیاهو تا جایی که آقای روحانی منتخب شد، حالا هر کی میشه گفتش که ایده خودش رو داره در مورد نظر خودش رو داره در مورد آقای روحانی، ولی ایشون خیلی معتدل تر هستن در مقایسه با احمدی نژاد. ولی آقای نتانیاهو از اول یکسر حمله کردن به آقای روحانی و به برجام. آقای نتانیاهو برجام رو نمیخواد. عمل برای آقای نتانیاهو فرقی نمیکرد. حالا آقای روحانی مثلا بیاد مثلا معتدل تر حرف بزنه، هیچ فرقی نکرد برای آقای نتانیاهو. ولی بعد از برجام که یک شکست بود برای آقای نتانیاهو، چیزی که به ایشون کمک کرد اینه که برخلاف نظر آقای روحانی، حالا هر کی نظر خودش رو راجع به جمهوری اسلامی داره، ولی آقای روحانی تا اونجایی که من میبینم و من وظیفه‌م اینه که سعی کنم منصفانه حرف بزنم، آقای روحانی خیلی بیشتر دلش میخواد تمرکز بکنه رو مسائل داخلی ایران، تو مسائلی که مثلا گرانی، مسئله فقر، مسئله خشکسالی. ولی چیزی که واقعا با آقای نتانیاهو کمک کرد، نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران و غیره، اونها اومدن شروع کردن نیروهاشون رو افزایش دادن در سوریه و تهدیداشون رو افزایش دادن. اجازه بدید یه ضلع دیگه هم در این مثلث وجود داره بین آمریکا
آمریکا و اسرائیل تنها نیستن، این عربستان سعودی هم من بحث اشاره بکنم. ببینید عربستان سعودی یک شریک بسیار قدرتمند و نسبتا ساکت اسرائیل هست. عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا اونا دیدن که بعد از برجام ایران کمکاشو به حوثی افزایش داده، حالا میگم موشکا ایرانی یا ایرانی نیست حالا هر چی، ولی ایران کمکاشو به حوثی افزایش داده، اسرائیل دید که ایران کمکاشو به سوریه افزایش داده، خب اینا براشون هر دو کشور بیشتر دیدگاه شون موجه کرد. و در این حال تا برجام شد شروع کردن قوه قضاییه ایران رو بودن کسایی که دو تابعیتی هستن، ایرانیای آمریکایی مثل آقای نمازی پسرشون، و بعد دیدیم که نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 2015 که داشتن مقایسه می‌کردن یه حدود 30 بار رفتار تهدیدآمیز داشت با نیروی دریایی آمریکا که میتونست به جنگ تموم بشه هر کدومشون، سال بعدش این به 40 بار رسید. و وقتی این رفتارها رو ما بعد از برجام دیدیم این همه تحریک‌آمیز بود، این جو رو واقعا میشه گفتش که به وجود آورد برای کسایی که میخواستن زیر برجام بزنن. چون برجام با وجود اینکه فقط راجع به برنامه اتمی ایران بود، در یک اکوسیستمی بود، در یک سیستم محیط زیستی بود که چیزهای دیگه روش تاثیرگذار هستن. مثل اینه که شما یه درختی رو داشت بذارید وسط یک منطقه بکارید، ولی بگید که خب حالا میزان بارش و میزان خورشید و میزان مثلا کیفیت خاص هیچ این تأثیری نخواهد داشت. این اشتباهه. هر چقدر ما سعی کردیم که سعی بنده که می‌خواستیم از برجام دفاع بکنیم، از این دفاع بکنیم، این اعمال جمهوری اسلامی با آقای نتانیاهو و با آقای بن سلمان کمک کرد. حالا فراموش نکنید که رفتن سفارت عربستان رو سوزوندن وسط تهران، این اعمال بسیار زشتی هستش. در مجموع یک فضای به وجود اومد که آقای نتانیاهو و آقای با آقای بن سلمان این که بتونن به مردمشون بفروشن که نه برجام بده و واسه باطل بشه راحت‌تر شد، و ما می‌بینیم این نتیجه که برجام باطل شد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون ساکن آمریکا، و مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو و تحلیلگر مسائل اسرائیل. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.